راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خدای دانا و توانا. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان برنامه طلای داران اقوام. خوش آمدید به این برنامه و سپاسگزارم از انتقاد، پیشنهاد و نظرات ارزشمندتون در خصوص این برنامه و از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه در کنار من و کارشناس محترم برنامه‌مون باشید. امروز هم باز میخوایم در مورد موضوع فارس و اقوام و مسائل مختلفی که در برنامه‌های قبل با شما صحبت کردیم امروز هم صحبت بکنیم و امیدوارم که مورد پسندتون قرار بگیرد. مهمان و کارشناس عزیز برنامه امروزمون آقای دکتر سید حامد نصابه هستن. بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه خودتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الشهدا و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام و صلوات میفرستم به پیشگاه مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان مجاهد و طاهرین اون حضرت و سلام و درود میفرستم به پیشگاه همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای نصابه، خوش آمدید به این برنامه. ما در برنامه طلای داران اقوام داریم در مورد چهار رکن علما، تجار، مردم و خوانین داریم صحبت میکنیم. کسانی که نقش دارن، نقششون پرتأثیر هستش در مبارزات مختلف مردم علیه استعمار. و در برنامه قبلم خاطر شنوندگان عزیزمون هستش که راجب تحریف و ترور سران قیام صحبت کردیم. از علما گفتیم، از تجارم گفتیم و توضیح دادیم که چرا تجار دنبال مبارزه بودن. ما یه سری ارزش ها، یه سری داشته ها رو داشتیم که استعمار از ما گرفت و حالا به دنبال احیای اون داشته ها و سرمایه های هم مادی هم معنوی بودیم و قرار بر احیا هستش. ما از ظاهر خزرخان گفتیم، از سولت و دوله گفتیم و از بزرگان دیگری که به نوعی هم تحریف شد شخصیتشون و هم ترور شد توسط استعمار پیر انگلیس. از علما هم که خاطر شنوندگان عزیزمون هستش که از آیت الله بلادی گفتیم، از علم الهدا گفتیم و از عزیزان و بزرگواران دیگری گفتیم که به نوعی تخریب شدند و شخصیت اینها از سوی استعمار تخریب شد. و در ایران اون زمان با وجاهت خاصی که داشتن یه عده‌ای از عوامل داخلی با سفارش استعمار سعی در تحریف شخصیت و تخریب شخصیت این بزرگواران داشتن و این مسبوق به سابقه است در طول تاریخ. آقای دکتر نصابه در خدمتتون هستیم در خصوص همین مسائلی که عنوان شد در فارس بفرمایید که چه اتفاقاتی در این خصوص صورت گرفت.
خواهش می‌کنم. بله، همونجور که فرمودید متاسفانه خط تخریب و ترور شخصیت سران قیام و نهضت مقاومت اسلامی به ویژه در پهنه‌های جنوبی ایران، مأمن ایمان، یک سابقه طولانی داره و تا زمان حال هم همچنان متاسفانه دنباله‌هاش ادامه پیدا کرده.
بله.
خب در اون زمان همونجور که فرمودید روباه پیر استعمار، انگلیس بدتر از ابلیس، دست میزد به ترور شخصیت. حالا ما از کتاب های جیمز مابرلی روایت کننده عملیات نیروهای نظامی استعماری بریتانیا در ایران مثال‌هایی رو آوردیم که ایشون چجوری سعی کرده بود که سرداران قیام رو در پهنه‌های جنوبی مورد هتک قرار بده و اونها رو ترور شخصیت کنه. اما خوبه که تو این دو جلسه اخیر بپردازیم به شخصیت هایی که در داخل خود ایران از بین مسئولان همین کشور اقدام میکردند به ادامه دادن راه انگلیس خبیث در ترور شخصیت و بعد هم در ترور فیزیکی، چون میدونید ترور فیزیکی مقدمی میخواد، شما نمیشه بی مقدمه دست بزنید به حذف کسی که مثلا وجاهتی داره یا محبوبیتی داره و نفوذی داره در یک جایی. معمولا کسانی که میخوان شخصیت های محبوب رو ترور بکنن، اول اونها رو از جهت شخصیتی تخریب میکنن تا بار روانی کار بعدیشون که ترور فیزیکی هست کاهش پیدا بکنه. خب اینها متاسفانه در بین مسئولان اون زمان کشور ما دیده می شده. عرض کنم که یکی از کسانی که حالا ما می‌خوایم در این دو جلسه اخیر بهش بپردازیم والی ایالت فارس و بنادر هست. می دونید ایالت فارس و بنادر شامل شیراز می شد و نواحی مختلفی از نواحی نزدیک به اصفهان مثل سمیرم و آباده تا برسه به نواحی کاملا جنوبی تر و بنادر مثل بندر بوشهر و حتی ایالت قدیم لارستان که حالا به یک نوعی اومده بود تحت تابعیت ایالت فارس و بنادر قرار گرفته بود که اون ایالت لارستان هم خودش بنادر و جزایری رو تحت پوشش داشت. خب شخصی که اومده و والی فارس شده در سال 1299 در کتاب خاطرات خودش اینجوری مطالب رو در خصوص مجاهدان و مبارزان خطه جنوب عنوان میکنه. این خوبه که از کتاب خودش بشنویم، ببینیم که بخونیم و بشنویم ببینیم که این چی گفته و چه نظری داشته. والی فارس در مهر 1299 شمسی شخصیتی هست که ظاهرا تحصیل کرده فرنگ هست، دکترا از فرنگ داره، اومده حالا بعد از اینکه خواسته پناهنده بشه به کشور سوئیس و اونجا تابعیت بگیره و موفق نشده برگشته به ایران و به جای دایی خودش آقای فرمان فرما شده والی فارس.
درسته.
آقای فرمان فرما عرض کنم خدمت شما اون شخصیت مرموز سریال هزار دستان، از این جهت عرض میکنم که شنوندگان عزیز ذهنشون تقریب پیدا بکنه، این شخصیتی هست که در استان فارس خیلی جنایت کرده به عنوان والی و دیگه منفور شده، به اصطلاح شده مهره سوخته. خب معمولا استعمارگران روششون اینجوریه که وقتی کسی تبدیل شد به مهره سوخته اونو میگذارن کنار و مهره بعدی رو میارن که وجیه المله باشه و موجه‌تر باشه و نافذ باشه حرفش و مردم هم احساس کنن که تغییر ایجاد شده و سر صدا ها بخوابه. اینو حالا بنده اگه بخوام مثال روشنی از بین کلام سیاسیون غربی بیارم میتونم ارجاع بدم به کتاب مأموریت در ایران آیه سفیر سولیوان. درست. آخرین سفیر ایالات متحده در ایران که در اواخر عهد محمد رضا پهلوی و اوایل پیروزی انقلاب بعد از اوایل تشکیل جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب در ایران حضور داشته.
بله.
تا قبل از سقوط سفارت یا همون لانه جاسوسی آمریکا. خب عرض کنم که ایشون آیه سولیوان در کتاب مأموریت در ایران میگه که به یک نحوی میگه که دیگه شاه تبدیل شده بود به یک مهره سوخته و یه تعدادی از اعضای حزب دموکرات در واشنگتن که نظریه پرداز بودن یا مؤثر بودن بر تصمیمات جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده دیگه مایل نبودن که شاه ادامه فعالیت بده و سعی داشتن که با انقلابیون ارتباط برقرار بکنن و کاری کنن که حالا دولت جدید جایگزین بشه و ضمناً حالا دولت جدید که جایگزین میشه با آمریکا هم زاویه‌ای نداشته باشه.
بله.
و همچنان منافع آمریکا رو در ایران حفظ بکنه. خب این نشون میده که ایشون البته زیاد تلاش میکنه به گفته خودش که موقعیت شاه رو بهبود ببخشه و مستحکم کنه و کاری کنه که سقوط نکنه.
بله.
منتها موفق نمیشه چون میگه که از دید یه عده در واشنگتن شاه دیگه مهره‌ای بود که خاصیت خودش رو از دست داده. در فارس، ایالت فارس در زمان نهضت مقاومتی که در جنوب شکل گرفت در بحبوحه جنگ جهانی اول و وقایع قبل و بعدش، خب اینجا خب دایی این شخص حاکم بوده و جنایت زیادی در حق مشروطه خواهان و آزادی خواهان فارس انجام داده بود و این دیگه کارایی نداشت. اینو گذاشتن کنار و کی آوردن؟ پسر خواهرش آوردن، چون یک شخصیت تحصیل کرده برگشته از فرنگ هم بود.
بله.
و عنوان دکترا هم داشت. خب ایشون قاعدتا مقبول واقع میشد.
بله.
نزد یک بخش عمده‌ای از جامعه احتمالا و چون سابقه منفی هم ازش در ذهن نداشتن حرفاش رو راحت‌تر میپذیرفتن. خب حالا این آقا ببینید که چی میگه. من میخوام از خلال حرفای ایشون یه نتایجی بگیرم. این جلسه اول رو از یکی از صحبت‌های خودشون استشهاد میارم، نمونه میارم، مثال میارم و اما بعد در جلسه بعدی انشالله یه جنبندی در این مورد خواهیم داشت. خب ایشون میگه که در صفحه 124 کتابش میگه که بعد از انتصابم به ایالت فارس ماجور ویر کنسول انگلیس به دیدنم آمد.
بله.
و ضمن صحبت اظهار کرد مردم فارس از پلیس جنوب متنفرند و ما نمیدانیم چه تمهیدی به کار بریم که از این تنفر بکاهیم.
بله.
جهت استعذار شنوندگان عزیز عرض کنم، SPR یا پلیس جنوب یک نیروی بود که کادر اصلی اون افسران انگلیسی بودند و در رده دوم درجه‌داران هندی امور رو ردخو فتح میکردن و در مراتب پایین تر یک ترکیبی از سربازان صفر هندی و مزدوران متاسفانه ایرانی درش خدمت میکردن که اینها اقدام میکردن به سرکوب مجاهدان از خود ایران. پس کادر اصلی و درجه‌دارها، این افسرها و درجه‌دارها غالبا انگلیسی و هندی بودن و سربازهای صفر و عرض کنم خدمت شما نیروهای دونپایه غالبا از ایرانی هایی بودن که به عنوان مزدور استخدام شده بودن. عدد این نیروها حدود 15,000 نفر بود در حد اکثرش و ایالت‌های فارس و بنادر و کرمان رو تحت پوشش قرار میدادن اینها.
درست.
و سعی میکردن با مقاومان و مجاهدان خطه جنوب مبارزه بکنن. از انواع پشتیبانی ها هم برخوردار بودن، از توپخانه های مختلف تا زره پوش که تازه وارد عرصه جنگ های مختلف بشری شده بود از جنگ جهانی اول، تا هواپیما که اونم تازه وارد شده بود.
بله.
و تا تیربار و انواع سلاح های سبک سنگین. خب
درست.
حالا ماجور ویر کنسول انگلیس داره اظهار ناراحتی میکنه در حضور والی جدید فارس و میگه که مردم از این متنفرن، از این نیروی SPR یا پلیس جنوب. خب طبیعی هم هست، چون مردم فارس مردم وطن خواه و وطن دوستی هستن و تحمل ندارن که نیروی بیگانه بیاد و خاکشون رو اشغال بکنه و بخواد مجاهدان و مبارزان خودشون رو سرکوب بکنه.
درست.
خب حالا بقیه مورد رو در بخش دوم انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنم که چه گذشت و چه نتیجه حالا می‌خوایم بگیریم از این صحبت.
متشکرم آقای دکتر نصابه و شما شنوندگان خوبم. بخش اول گفتگومون با آقای دکتر نصابه رو شنیدید، انشاءالله بریم برگردیم باز همین مطلب رو ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. خوش آمدید به بخش دوم برنامه فارس طلایی‌داران اقوام. آقای دکتر، شما در بخش اول رفتین سراغ اینکه به نقل از سولیوان در مأموریت در ایران که ما دنبال مهرهای جدید می‌گردیم. بعضی موقع مهرهای دیگه کارایی ندارن و همیشه روش استعمار هم همین بوده که وقتی می‌بینن که یکی دیگه رنگی نداره در سیاست داخلی، دنبال یه نیروی می‌گردن که همون سیاست‌ها رو بتونه دنبال بکنه و بعد از فرمان فرما رفتن دنبال مهره‌ای که هم در خارج درس خونده باشه.
بله.
هم دکترا داشته باشه و همین که وقتی میاد در ایران مقبولیت داشته باشه، چون سابقه منفی نداره.
بله.
با این ذهنیتی که شما در مورد حاکم جدید فارس دادید، میخوایم ببینیم چه اتفاقات دیگری در ادامه میفته.
خب در ابتدا این بخش اینو یه مقدار روشن‌تر بیان کنم. محمد رضا پهلوی بنا به اعتراف سفیر سولیوان در کتاب مأموریت در ایران، از دیدگاه یه عده از آقایونی که در واشنگتن حضور داشتن، تبدیل شده بود به یک مهره سوخته.
بله.
این در حالی بود که مدت کوتاهی قبل از اون کارتر اومده بود ایران و حمایت همه جانبه خودش رو از محمد رضا پهلوی اعلام کرده بود و گفته بود که ایران جزیره ثبات هست برای ما. ولی در این حال چند ماه بعد که روند انقلاب سیر سعودی به خودش گرفت، دیگه از دید کارتر و اعضای حزبش محمد رضا پهلوی یه مهره سوخته بود. حالا سولیوان میگه من تلاش میکردم که موقعیت محمد رضا رو تحکیم کنم، اما یه عده در واشنگتن سعی داشتن که اگه بشه مثلا فرض کنید با نیروهای جدید جایگزین شاه صحبت بشه.
درست.
و بعد خود سولیوان هم میگه که من هم اقدام کردم به مذاکره با بعضی از نیروهای انقلاب. اینو بگم که این به معنی این نیست که نیروهای انقلاب همگی با آمریکا در ارتباط بودن. این چیزی که سفیر سولیوان میگه اینه که اومده با یه عده از اعضای نهضت آزادی مذاکراتی رو رقم زده، حالا توی اسناد لانه جاسوسی بعضیاش منتشر شده اومده و خود آقای سولیوان هم اشاره میکنه و مذاکراتش هم در نهایت موفق واقع نشده. یعنی
درسته.
روند انقلاب و اون هژمونی و سلطه دیدگاه انقلابی و اسلامی چنان بوده که دیگه مردم در اوج طاغوت ستیزی و استکبار ستیزی در ایران قرار داشتن و زیر بار هیچ نوع سازشی نمی رفتن در اون برهه. و الحمدلله اون روند سازش و انحراف انقلاب در اون مقطع که آقای سولیوان بهش اشاره میکنه عقیم واقع شد. اینو بگم که حالا یه وقت شبهه نشه. اما میخوام عرض کنم خدمت شما که در ادامه این صحبت والی فارس در 1299 که از مهر 1299 تا فروردین 1300 در فارس والی بوده، در ادامه به این اشاره کنیم چه اتفاقی افتاد. ایشون میگه که وابسته سیاسی انگلیس اومد و گفت مردم از پلیس جنوب متنفرن، اما بعد از چند روز که از تصدی من گذشت آمد و گفت پلیس جنوب را مأمور کردیم آن عده از خوانین تنگستانی را که موجب عدم نظم و امنیت میشوند تنبیه کنند. این عدم نظم و امنیت رو خود آقای از کنم جیمز مابرلی در کتاب عملیات در ایران تفسیر کرده.
بله.
میگه امنیت یعنی برقراری قانونی که انگلیس تعریف میکنه درست. در جنوب ایران
درست.
و ناامنی یعنی برهم زدن اون قانون.
درست
شد؟ پس امنیت از دید وابسته سیاسی انگلیس یعنی در واقع رعایت قوانین مطلوب انگلیسی ها در جنوب ایران، و ناامنی هم یعنی برهم زدن اون قوانین که مسلمه که خب مردم ایران و مبارز و مجاهدان زیر بار قوانین تحمیلی انگلیس در کشور خودشون نمیرن و میخوان اون رو به هم بزنن و قاعده و قانون ایرانی و اسلامی رو تثبیت کنن و برقرار کنن، و خب این باعث کشمکش میشه. حالا برخورد والی فارس ببینید چه جوری هست. خب میگه والی فارس میگه بعد از شنیدن صحبت‌های ماژور ویر بی اختیار حالم تغییر نمود، و ماژور ویر چنین استنباط کرد که این تغییر حال به واسطه بیاناتی بود که او کرده است. مثلا فکر کرده که حالا گفته که مثلا ما می‌خوایم بریم خوانین تنگستانی رو سرکوب کنیم، منم ایرانی ام حالم تغییر کرده به خاطر هموطنام که می‌خوان سرکوب بشن. اما خود همین والی فارس خیلی راحت و رک و صریح میگه که چرا حالش بد شده، و در جواب سوال او که چرا حالم تغییر نبود گفتم این بیانات را هر کس میشنید حالش هم از این بدتر میشد. حالا دلیل جالبه، دلیل رو بشنوید. میگه مگر نبود که جلسه قبل شما گفتید مردم فارس از پلیس جنوب متنفرند و باید کاری کنیم از این تنفر بکاهیم. نگاه ایشون نگران این قضیه هست. والی فارس ایرانی الاصل نگران اینه که پلیس جنوب در واقع
بیشتر بشه.
بله. والی فارس در ادامه میگه که به ماژور ویر گفتم که اکنون میخواهید آن را یعنی پلیس جنوب را مأمور تنبیه عده‌ای از هموطنان خود بکنید و بر انزجار مردم بیفزایید. این که میگه هموطنان خود به خاطری که عرض کردم بدنی پلیس جنوب مزدوران ایرانی بودن.
درسته.
حدود مثلا 7000 نفر مزدور ایرانی.
بله.
اما خود همین والی فارس خیلی با صراحت و رک توضیح میده که منظور کدوم دسته از خوانین هستن. میگه که به ماژور ویر گفتم، والی فارس میگه که به ماژور ویر گفتم هنوز فراموش نشده قتل شیخ حسین خان چاکوتایی را که نسبت به یکی از عوامل یا عمال انگلیس دادند و مردم تهران در نقاط عدیده مجلس ختم گذاشتند.
بله.
یعنی ایشون شیخ حسین خان در منطقه تنگستان و بوشهر اونقدر مشهور و معروف بوده در مبارزه با انگلیس که وقتی ایشون به شهادت میرسه تا تهران مردم براش مجلس ختم میگیرن.
بله.
یعنی نزد مردم شناخته شده بوده و او را مثل یکی از شهدای وطن شناختن. میگه هنوز این فراموش نکردیم، شما فراموشتون شده که همچه اتفاقی افتاد که شیخ حسین خان رو کشتن و بعد گفتن یکی از عمال انگلیس ایشون رو کشته.
بله.
بله. از اون طرف هم نگران وجهه پلیس جنوب انگلیس هست
که خراب بشه،
در ایران که او خراب نشه، بیشتر از این خراب نشه نزد مردم. نگاه کنید والی فارس به جای که مدافع ملک و ملت و مملکت خودش باشه، به اونها بگی که شما اولا در ایالت فارس و بنادر و جنوب ایران کلا چیکار میکنید؟
آقای نصاب شما نگاه، نمیتونه والی فارس که برخلاف مطامع انگلیس عمل بکنه.
بله.
چون خودشون آوردن.
بله دقیقاً. بله.
خب ایشون بیشتر اول اینکه باید ببینه که اونایی که آوردنش یعنی سردمدارای انگلیسی چی میخوان ازش. ایشون دنبال همونه. حالا دوم منافع ملی یا مثلا بحث مسائل مردمی هستش.
بله.
اول اولویت همونیه که گفتیم خدمتون، یعنی خوش. انگلیسی ها ببینیم چی میخوان.
بله همجور که میفرمایید کسی که از طرف انگلیسی ها منصوب شده قاعدتا باید حافظ بله. منافع اونها باشه. در جلسات قبلی هم خدمتون عرض کردم که پریس کنسول انگلیس در مذاکراتی که با بعضی از سرشناسان منطقه جنوب غرب ایران داره میگه که من تصور میکنم ما باید در انتصاب حکام مناطق جنوبی به ویژه آن مناطقی که از مراکز فعالیت‌های تجاری ما محسوب میشوند نظیر خوزستان، لرستان، فارس، اصفهان، کرمان و یزد نقش فعالی ایفا کنیم. این
بله.
حکام علی القاعده به عنوان دوستان ما به حساب میآیند. بله معلومه که
بله.
چاقو دسته خودشو نمیبره.
دقیقاً.
و کسی که دوست انگلیس باشه و والی فارس بشه و با حمایت اونها منصوب بشه خب مسلما حافظ منافع اونها و
بله.
نگران وجهه اونها خواهد بود بیشتر تا نگران مردم خودش یا عرض کنم هم استانی خودش و مبارزان و مجاهدان وطن. همونجوری که فرمودید بله، خب قاعدتا ایشون منصوبه و با حمایت انگلیسی ها اومده روی کار و نگران اونها باید باشه. اینو میخوام عرض کنم از این جهت که شنوندگانی که ممکنه فرصت نکرده باشن یا حالا به هر دلیل این بخش از تاریخ رو مطالعه نکرده باشن، در جریان قرار بگیرن که روند ترور شخصیت به یک نحوی هست که والی فارس سردار شهید شیخ حسین خان چاکوتایی رو شهید ملی نمیدونه و از اینکه به عنوان شهید ملی برای ایشون در تهران مجلس ختم گرفته میشه اظهار نگرانی و ناراحتی میکنه و به قول جناب عالی نگران اینه که مبادا اینها بشن اسطوره ها و الگوهای وطن و جوانان و مردمان و نسل ها از اینها بخوان الگو بگیرن. این بدبختی ما در اون عهد هست که والی ما که ایرانی هم هست، والی استان فارس و بنادر ما که ایرانی هم هست، متاسفانه این چون این رفتار میکنه درسته. و اینجوری در واقع در همون مسیری گام برمیداره که روباه پیر استعمار داره گام برمیداره برای ترور شخصیت و بعد ترور فیزیکی شهید شیخ حسین خان و امثال ذلک. و جالب این که بدونید ایشون داره اشاره میکنه که قتل شیخ حسین خان را به یکی از عوامل نسبت دادن. این نشون میده که ایشون به عنوان والی فارس نمیدونه که حدود 4-5 ماه قبل از حضور خودش در اردیبهشت 1299 چجوری شیخ حسین خان به شهادت رسیده. یعنی در این حد هم اطلاع نداره، یا خودشو زده به ندانستن یا این که واقعا نمیدونسته.
متشکرم.
وگرنه شهید شیخ حسین خان به وسیله یه نفر به شهادت نرسید. ایشون با گروهی از نیروهای نهضت رفتن به تلگراف خانه در نزدیکی های چاکوتا برای که تلگراف بزنن به تهران و از شاه پادشاه ایران استعلام بگیرن که این انگلیسی ها که اینجا میخوان راه آهن بکشن از بوشهر به کازرون شیراز
اجازه دارن
یا نه. بله. و اونجا درگیری ایجاد شد و ایشون به شهادت رسید. یعنی والی فارس حتی اینو هم نمیدونه که شهید شیخ حسین خان به وسیله یک نفر به شهادت نرسید، به وسیله گروهی از تفنگداران انگلیسی و مزدورانشون با انواع توپهای اتریشی و مسلسل ماگزین و چیزهای دیگه مورد حمله قرار گرفته.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه و تشکر از شما شنوندگان خوبم که همچنان با برنامه طلایی‌داران اقوام همراهید. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه فارس طلایی‌داران اقوام. مهمان برنامه‌مون همچنان آقای دکتر نصاب است. آقای دکتر، شما در بخش دوم باز اشاره کردید به والی فارس که نگران برگزاری مراسم ختم برای شیخ حسین خان چاکوتایی در تهران هستش و نگران تکرار همچین پدیده‌هایی در منطقه خودش هستش. بحث رو ادامه میدیم با حضرت عالی.
خب ادامه ماجرا رو از کتاب تاریخ تهاجم فرهنگی غرب، نقش روشنفکران وابسته، جلد هفتم از این بشنویم. صفحه 367 چاپ مؤسسه قدر، مؤسسه قدر ولایت. خب این کتاب میگه که با به اصطلاح استناد به اسنادی که میاره در پایان هر بخش و دوستان میتونن به اون مراجعه بکنن، میگه که والی فارس با دستگیری چند تن از سران تنگستانی ها بعد از 2 ماه موفق شد شورش علیه انگلیسی ها در دالکی و شبانکاره در راه اصلی شیراز بوشهر را خاموش کند.
عجب.
بله متاسفانه اینجوری میشه. البته دلیران تنگستان و دشتستان مجدداً با انگلیسی ها به جنگ پرداختند و عاقبت با بمباران شدید شهر دلوار توسط 6 ناو جنگی انگلیس و شهادت اکثریت قیام کنندگان قیام آنان خاموش شد. این درست. من یه خیلی سریع یه تقویم تاریخی خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. نگاه کنید، ما یه شخصیتی داریم به نام سردار شهید رئیس علی دلواری، همه ایشون رو میشناسن در قالب ماجراهای جنوب و تنگستان و دشتستان و دلوار و اینجا. منتها قیام سران مختلفی داشته. شهید رئیس علی دلواری در 1294 به شهادت رسیدند.
بله.
در اثنای جنگ جهانی اول. منتها این والی فارس 1299 اومده و این نشون میده که قیام همچنان از 1294 و ما قبلش تا 1299 تا ما بعدش ادامه داشته. مثلا اردیبهشت همون سال 1299 شهید شیخ حسین خان چاکوتایی به شهادت رسیده. درست. که در ماه رمضان هم بوده.
بله.
و با زبان روزه ایشون به شهادت رسیده. و عرض کنم خدمت شما چند ماه بعدش این ماجرای دالکی و شبانکاره پیش میاد که همین والی فارس در 1299 از مهر 299 تا فروردین 1300 اقدام به سرکوبی انقلابیون در دالکی و شبانکاره میکنه و راه اصلی شیراز بوشهر رو به قول خودش صحیح و سالم تحویل انگلیسی ها و پلیس جنوب میده، میگه بفرمایید امنیت میل بکنید و ایران رو بیشتر بچاپید. و عرض کنم خدمت شما باز هم قیام سرکوب نمیشه، یه عده دیگه مثلا سردار شهید ظاهر خضرخان اهرمی بعدن به شهادت میرسن و یه سردار اصلی قیام که سردار شهید محمد خان غزنفر السلطنی برازجانی هست، ایشون در 1308 توسط رضا خان که عامل اصلی نفوذی انگلیس در رأس هرم سیاسی ایران بوده به شهادت میرسه و ایشون هم اتفاقا ماه رمضان به شهادت میرسه و اون ششناب جنگی هم در همون ایام 1299 و 1300 دلوار رو مورد حمله قرار میدن و قیام رو سرکوب میکنن. خب این تا اینجای بحث گفتا ز چنالی و کنالی که از ماست که بر ماست، هرگاه بسیری ز سر عشق به پا خواست، بس تیر روان گشت سویش از چپ و از راست. تا بوده همین بوده چه گویم ز کنالم، تا هست همین هست که از ماست که بر ماست.
متشکرم آقای دکتر نصابه و تشکر ویژه از شما شنوندگان خوبم که در کنار من و دوستانم در برنامه فارس طلایداران اقوام بودید. امیدوارم که این برنامه را پسندیده باشید. تا فرصت دوباره باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you.